ایتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شوورد عزیز کربن دای اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزای، آیا درباره خواص کیمیاوی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیاوی کربن چی است؟ خب عزیزای، در خواص کیمیاوی کربن ها که از شوورد عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگرده عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگرده عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاگرده عزیز؟ جدا. مثلا شاگرده عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کربوید میسازه. و یا هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دای اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن، اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دای اکساید. که در تمام اینهاش چیه شاگرده عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرده عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرده عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه مانند کربن دای اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتونه در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه چی شوه شاگرده عزیز استفاده شوه. خب شاگرده عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیاوی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حال میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرده عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار می رود. در کل شاگرده عزیز، ما می توانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از او خاطر و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزی تان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه، 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تانی است که تعاملات کیمیاوی کربن را تشریح کنین. سوال دومی تان شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزی تان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکملوردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای سنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای درس گذاشته که در درس گذاشته ما چی خواندیم؟ در درس گذاشته ما بالای جدول دورهی عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرده عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دورهی عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگردان عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپ ها تنظیم گردیدند. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردان عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می‌کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می‌کرد؟ گروپ یاد می‌کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشون دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگردان عزیز میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شاگردان عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردان عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردان عزیز شما در صنف‌های دیگه بالای سمبول‌ها، فرمول‌ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردان عزیز امی عنوان‌ها را با تفصیل بیشتر می‌خوانین. خب شاگردان عزیز، حالا میایم به عنوان اول درس ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردان عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می‌کنیم. شاگردان عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردان عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردان عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگردان عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردان عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگردان عزیز در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگردان عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگردان عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگردان عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگردان عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا را. شاگرده عزیز در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرده ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود نداره، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگردان عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشه. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگردان عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چرا شاگردان عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشرها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردان عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها ما بینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز به یاد داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز ولانس گروپ اول در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگرد عزیز شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگرده عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد میکنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شاگرده عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ در ولانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگرد عزیز با امیدی که درباره ولانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است، چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج آیون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما 1 را نوشته نمی کنیم و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارچون مثبت دو میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرده عزیز فلورین نمیبینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرده عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همین خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم و امیده که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گذر روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیایی کدام انواع داره. تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود، که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرده عزیز، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی شاگرده عزیز؟ تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرده عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرده عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم دیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخونیم. شاگرده عزیز امروز ما هایدروجنشن را مورد بحث قرار میدهیم که هایدروجنشن چی است. هایدروجنشن که از شاگرده عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنشن که چی است. هایدروجنشن که از شاگرده عزیز هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکاین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگرده عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگرده عزیز؟ در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هایدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هایدروجن مشبوع میشه و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ الکان ها را. حال شاگرده عزیز میاییم بالای دی هایدروشن که دی هایدروشن چی است؟ هرگاه شاگرده عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود، در نتیجه تعامل چی است شاگرده عزیز؟ تعامل را به نام دی هایدروشن یاد میکنه. از نامش همچنان معلوم است شاگرده عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که شاگرده عزیز از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده. ببینیم شاگرده عزیز در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگرده عزیز اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی است شاگرده عزیز؟ در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چیست؟ یک مولکول آب خارج شده و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم. دو ایتایل ایتر که از شاگردای عزیز چیست؟ در گذشته ها به حیث ماده بیهوش کننده استفاده می شود که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر را چی کردیم؟ در نتیجه عملی دیهایدریشن حاصل کردیم. حال شاگردای عزیز می آیم بالای عملی هایدرولیز که هایدرولیز چیست؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم شاگردای عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به آیون‌ها تفکیک شود و با آیون‌های آب عمل متقابل را انجام بده، به نام چی یاد میگیریم اینها را؟ هایدرولیز. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب به آیون‌ها چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میگیریم؟ هایدرولیز. مثلا شاگردای عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکب از چی هستن و آب تعامل میکنه چی را میسازه شاگردای عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینید شاگردای عزیز اینجا مدلش در صفحه 70 کتابتان است، زمانی که میتایل اسیتیت و آب تعامل میکنه چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هایدرولیز که از معمولا شاگردای عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه، به خاطر که شاگردای عزیز یک مثال زندهش میبینین، شهم که است یک استر است، توسط محلول استدم هایدروکساید هایدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میاد؟ صابون. که صابون در صنعت شاگردای عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عملیه تحمص که عملیه تحمص چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگردای عزیز ما که بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم، زمانی که شاگردای عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگردای عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشن، بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگردای عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارج مثبت آنها چی میشه شاگردای عزیز؟ بلند میره. با بلند رفتن چارج مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنن. مثلا شاگردای عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم، در این مدل که از شاگردای عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگردای عزیز اینجا کپر اکساید میبینین که کپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگردای عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه اینها شاگردای عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم، برای چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگردای عزیز در اثر سوختن کاربن دای اکساید آب با حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگردای عزیز مواد عضوی بسازه چی را تولید میکنه؟ کاربن دای اکساید آب با حرارت را تولید میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است؟ عملیه ارجاع که از شاگردای عزیز عملیه معکوس عملیه تحمص است. ببینید شاگردای عزیز، در عملیه تحمص خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنه، ولی در اینجا میگیم شاگردای عزیز زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگردای عزیز؟ اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی وصل میکنیم، بالای چی یاد میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگردای عزیز، گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملیه ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگردای عزیز پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، اون اسب یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن و رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق، که عملیه انشقاق چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیر طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیر های طویل با مولکول های کوچک در موجودیت حرارت و کتله است، چی میشه شاگرده عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 کیمیادان ها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کتله است، مولکول های بزرگ الکان ها را شکستاندن و با مولکول های مرکبات کوچک یعنی مولکول های پترول آنها را چی کردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ در شاگرد عزیز تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرد عزیز اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. دیره توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرده عزیز نام اصلش که است چی است؟ هگزا دیکان است. هگزا دیکان که شاگرده عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم. به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که به نام C8H16 که از به نام اکتین و C8H18 که از به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ اکتان. حال شاگرد عزیز میایم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرد عزیز، پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با همدیگه در موجودیت فشار، حرارت و کتالیز با همدیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرد عزیز؟ مرکبات جدید را تشکیل میده. بنامه چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با همدیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه، بنام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرد عزیز مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین را میسازه. مثلا شاگرد عزیز بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرد عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرد عزیز، ای بود کتاب صنف نهمتان با ای در شاگرد عزیز. ما فصل چهارم کیمیای صنف نهم را تمام کردیم و شاگرد عزیز با امیدی که شما تمامی دروس را که در فصل چهار فصلی که می خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در این عرصه نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، باز هم براتون میگم که امروز چی خواندیم شاگرد عزیز؟ عملیه دیهیدریشن، هیدرولیز، تحمض، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگرد عزیز هیدروژنیشن را خواندین. که هیدروژنیشن کدام عملیه بود شاگرد عزیز؟ هنگامی که هیدروکربن های غیر مشبوع توسط هیدروژن مشبوع میشد، چی میشد شاگرد عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد. که این الکان ها که بود شاگرد عزیز به دست می آمد در نتیجه چی؟ هیدروژنیشن. و همچنان دیهیدریشن خواندیم. که دیهیدریشن چی بود شاگرد عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد، این و تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرد عزیز؟ دیهیدریشن یاد می کرد. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین، تا جلسه بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ، آمدادگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل و اردگست و مدرسه مزمونی کمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگرد عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای مولکول‌های قطبی و همچنان و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگردای عزیز، آیا یادتان است درس گذشته بالا چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگردای عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول‌ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و والانس را در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنن و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میدن. اگر جوره الکترون رابطه وی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را با وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حال میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگرد عزیز در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگرد عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگرد عزیز چی میشه؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خواندیم، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز، این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی از اروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میدم. در اول میام شاگرد عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختار هندسی شان. مثلا شاگرد عزیز، همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز دارای روابط بسیار قوی هستند که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختار مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز، معمولا اینها چی هستن؟ اروماتیک هستند. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح مثلا شاگرد عزیز مانند بنزین دارای چی است شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز، مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی است شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین در مولکول های اروماتیک اینها دارای چی هستن؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستن؟ ساختمان های مسطح. در مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز معمولاً به دلیل داشتن ساختار صفحه‌ای و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگرد عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه؟ پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ با امید که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز، ما در مثال ها به شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیوم دادیم شاگرد عزیز، سستنیوم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرد عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره و زاویه بین آنها 120 درجه است. شکل های مثلثی را ساخته شاگرد عزیز، پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا بیاییم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرد عزیز، بالای مولکول های چهار وجهی میفهمید که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرد عزیز؟ خب عزیزان، مولکول‌های چهار وجهی با مولکول‌های گفته میشه که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل میگیرد که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شود و روابط بین آنها به گونه ای تنظیم شود که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کند. اینها که هستن شاگرد عزیز، ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چیز شاگرد عزیز زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه یا 109.5 درجه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن در اینجا اتم که از در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره، به همین خاطر شاگردای عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرد عزیز در اینجا که هست اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چیز شاگرد عزیز توزیع میشه، یا هم سیلیکون تتراپلوراید شاگرد عزیز. این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرد عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرد عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره. و همچنان شاگرد عزیز انیون فسفیت را اگر ببینیم در اینجا هم اتم فسفیت که از شاگرد عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیژن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرد عزیز در کل که است امیه مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چیز شاگرد عزیز اهمیت داره، چون شاگرد عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرد عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزایم ها بسیار نقش مهم داره و همچنان شاگرد عزیز اینها که هستند بسیار از مولکول های اینها چی از شاگرد عزیز در هندسه بخش مهمی را تشکیل می تواند، ویژه ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستند تناوبی. مولکول های چهار وجهی که هستند شاگرد عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی است برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرد عزیز ترکیبات مهمی مانند میتان، فسفیت و سیلیکون تتراپلوراید دیده بشه. او نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرد عزیز شما بیشتر وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرد عزیز؟ مولکول آب که از شاگرد عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود در این صورت دایپول مومنت روابط بین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یکدیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. با همین لحاظ شاگرد عزیز دایپول مومنت توسط اربیتال اتمی چی میشه؟ مشخص میشه که در تشکیل روابط آنها چی است شاگرد عزیز؟ سهم دارم. در کل شاگرد عزیز آب که است یکی از مهمترین ترکیبات کیمیاوی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت‌های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرد عزیز در ترکیب مولکول آب که از شاگرد عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرد عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرد عزیز شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی زاویه دار است، نه خطی. شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفته زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن و اکسیژن تقریبا 104.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دفعه بیشتر نسبت به جفت های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشه. خب شاگرد عزیز حالا میاییم به قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی از شاگرد عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیوی بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرد عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیادی داره. خوب شاگرد عزیز، ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی است شاگرد عزیز؟ به دلیل قطبیت خود بسیاری از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل روابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکولی مشابه چی است شاگرد عزیز؟ دارای حرارت جوش یا انجماد چی است؟ بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر. و همچنان شاگرد عزیز دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و رابطه کووالنسی قطبی و رابطه هیدروژنی قوی دارند که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه؟ افاده میکنه. با امید که شاگرد عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشیم که بسیار آسان و خلاصه بود. حالا شاگرد عزیز میایم بالای ساختمان مولکولی آمونیا. خب شاگرد عزیز، آیا ساختمان مولکولی آمونیا رو میبینید؟ در ساختمان مولکولی آمونیا شاگرد عزیز، زاویه بین روابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است. اتم نیتروژن حالت sp3 هایبرید را داره که از جمله شاگرد عزیز 4 اوربیتال sp3، 1 اوربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه، اما 3 اوربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه، پر میشه. ببینیم شاگرد عزیز، نیتروژن در مرکز موقعیت داره و هیدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده، زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرد عزیز، اینها که هستن از حالت تتراهایدرال درجهشان چند است؟ 109.5. و خاطر چی فرق داره؟ به خاطر که قوه دفع بین جوره های الکترونی آزاد و جوره الکترون های رابطه وی نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارن. سوالتن ای است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختاری چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشه. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتان این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم و امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان بخوانین. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
Be صدایان زنی آزاده میشم، من هم نوای دختری آن خانه میشم.